أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مباحثی که پیرامون خانواده داشتیم به آیاتی رسیدیم که بخشی از تعاملات بین زن و مرد را از نظر اخلاقی تبیین می‌کرد. اونها رو در حد امکان من توضیح دادم، در حدی که در کتب تفسیر بوده، در حدی که فهم خود من به اون رسیده، و از این به بعد اگر که نارسایی و نقصانی درش هست در اون چیزهایی که گفته شده، مستمعین محترم می توانند خودشون به منابع اسلامی مراجعه بکنند و اون چیزی رو که شاید در نظر داشته باشن استخراج و استنباط بکنند. در دنباله این تعاملات به چند مسئله دیگر باید بپردازیم که ممکن است امروز اعتراض رو به اون باشه نسبت به قرآن. یکی موضوع چند همسریست و یکی هم که چرا طلاق باید دست مرد باشد. این در مبحث حقوق خانواده ضرورت داریم به حتماً اگر به شکل گذرانم هست مسئله‌ای در بارش گفته بشن. امروز به طور اختصار می‌پردازم به اینکه چرا قرآن چند همسری رو تعریف کرده و آیا شرایط خاصی رو هم خود قرآن تعریف کرده، یا اینکه مردها رو آزاد گذاشته تا اینکه تا چهار همسر انتخاب کنه. مجموعه آیاتی که در سوره نساء هست اگر برسیم امروز هر پنج شش آیه رو مطرح بکنم و نتیجه گیری بکنم. در آیه 127 سوره نساء می فرماید و یستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن و ما یتلا علیکم فی الکتاب فی الیتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن و ترغبون ان تنکحوهن و المستضعفین من الولدان و ان تقوموا لليتامى بالقسط و ما تفعلوا من خیر فإن الله كان به عليما. این آیه 127 سوره نساء به معنای لغت به لغت اون می‌پردازد. ای پیامبر، درباره زنان از تو طلب فتوا می‌کنم، یعنی می‌خواهم رأی تو را درباره زنان بدانم. بگو که خدا درباره آنها نظر می‌دهد، تو هم نگو. اول اولین گام این است که ما نمیتوانیم از پیش خودمان یک فتوایی صادر بکنیم و یک دستوری بیاوریم، حتی اگر در مقام و شأنیت پیامبر باشد. بلافاصله خدا میگوید که ما جواب میدیم، قل الله یفتیکم، بگو که خدا فتوا میدهد، خدا رأی میدهد. اون رأی چیه؟ چه رأی میدهد؟ اون چیزیست که یطلع علیکم فی الکتاب، همین آیاتی که نازل میشه، همینها حقوق رو مشخص میکنن. پس بخشی از حقوق مشترک است بین زن و مرد به دلیل این که میگوید و ما یطلع علیکم فی الکتاب. اینا فتوا، اینا همه نظره. پس از کتاب نمیتوان خارج شد و رنگی آورد. اول از کجا شروع میکنه؟ فی یتام النساء. پس زنهایی که یتیم هستن قبل از هر چیزی باید مورد توجه و عنایت باشند. یعنی به جهت اینکه مردان بیشتر توان کار دارن و مسئول اداره امور زنان هستن، و تکفل و تأمین حقوق مادی آنها و حقوق معنوی آنها به عهده مردان است، پس مردها باید در جامعه متوجه زنانی باشند که یتیم هستند. خب زن که یتیم نمیشه چون به حد بلوغ رسیده. پس وقتی میگوید که فی یتام النساء، یعنی که دخترانی که یتیمند و به حد بلوغ نرسیده، این چیزی بوده و هست، بوده و هست که همیشه مورد تجاوز و تعدی ثروتمندان قرار میگیره و این در واقع خاص مردها هم نبوده و نیست. چگونه؟ خوب دقت بکنید، اینا مسائلی است که در جامعه جریان داره. یعنی اگر یک جایی احساس بشود در یک جامعه‌ای که ایمانی نیست، حالا جامعه ایمانی داره درست میشه، اینا قبل از جامعه ایمانی است، اینا کسانی هستند که با اون تفکرات جاهلی و خواستهای جاهلی و در واقع فرهنگ جاهلی وارد اسلام شدند. حالا اسلام داره اون فرهنگ رو اصلاح میکنه. حالا ببینید ما که 1400 سال فرهنگمون اصلاح شده چقدر تفاوت داریم با اونایی که از جاهلیت وارد اسلام شدند. من بگم خیلی زیاد فاصله نیست. این مسائلی رو که قرآن در اون زمان میخواست حل و فصل بکنه و جلوش رو بگیره و دیگه تکرار نشه، الان هم داره تکرار میشه. چگونه است؟ یعنی یه جایی اگر باشد خانواده‌ای که چند دختر یتیم بی سرپرست داشته باشد، برای تأمین معاش آنها مجبور میشود اینها را زودتر یا به مردهایی بدهد که همسر دارند، مجبوره به مردهایی بدهد که همسر دارند، یا آنها را بفروشد به ثروتمندانی که اصلا این کارو میکنند. حالا من نمونه های زیادی دارم، نمیخوام وقتتون رو بگیرم که این اتفاقات افتاده بود. از جمله یک دختر بسیار خوب جوان در بیروت همسایه ما بود، یه تاجر ایرانی پیدا شد که اینو بگیرید و به این ماشینی که شاید اون روز مثلا اون روز سال 56 قیمتش به پول اون روز مثلا 20 میلیون بود، یه همچون بنزی رو باش آمده بود که این دختر رو بگیره و این دختر فقیر بود. این پدرش نگهبان اون ساختمانی بود که در همسایگی ما بود و بعد این دختر آمد با من مشورت کرد، گفتن شما گذرنامه شو بگید بیار من بگید. گذرنامه شو اومد، دیدم ازدواج کرده، 4 تا بچه داره، خانمش در کویت ساکنه و ایرانی هم هست. گفتم از نظر قوانین ایران نمیتونه دیگه ازدواج بکنه. در هر حال اون دختر شیفته یه اتومبیل داره بس شد و یه عروسی مفصلی در بیروت گرفتن که خب از ما حاضر نشدیم، نرفتیم و این دختر رو برد به کویت. بعد از 2 ماه اینم دختر آمد و گیرد کنم آمد من دونم. گفتن چه شد؟ گفت اصلا خواست من رو برای بفتشه و من با نهایت درنگی اصلا من رو حس کرده بود در حال شیشه ها رو شکستم به پلیس اطلاع دادم، اومدن اونا از سر دیوار من بلند کردم اومدن توی فرودگاه من رو فرستادن اینجا. ببینید پس ثروت مخصوصا در اختیار مردها که باشد عامل تعدی و تجاوز است و در طرف مقابل اگر فقر باشد عامل تسلیم شده. پس این دو تا نباید هم ثروت باید به عدالت تقسیم بشه تا کسی فقیر نباشه. بنابراین وقتی که قرآن می آید برای رفع این مقصده میگوید به شما سفارش میکنم نسبت به دخترانی که یتیمند. ببینید وقتی که انسان به حد بلوغ رسید دیگه در اصطلاح لغت و قرآن یتیم نیست، تا وقتی یتیم است که پدر نداشته باشد و به بلوغ هم نرسیده باشد. به همین دلیل قرآن میگه که وقتی که یتیم ها به حد بلوغ رسیدن اموالشون رو بهشون بدید، دیگه مال شما نیست، تا اونجا مال در اختیار شما بودید که ازش محافظت کنید. همونطوری که مال یتیم باید ازش محافظت بشه، ارض و آبرو و عفت یتیم هم باید ازش محافظت بشه. آیا زنها در این قضایا دخیل نیستن؟ چرا؟ زنها می هم هستن که از این مردهای ثروتمند پول می گیرن و در خانه ها سرک می کشن و نفوذ پیدا می کنن و دختران زیبای یتیم رو شناسایی می کنن یا دختران فقیر را شناسایی می کنن و به این مردها معرفی می کنن و واسطه این خرید و فروش و این تجاوزات می شنن. پس فکر نکنید زنها خیلی بی گناه هستن، همیشه مقصر مردها هستن. می خواهم بگویم که زنها هم نقش دارن. یه دفعه خودتون رو نکشید کنار بگید نه، همه یه تفسیر با مرد هست. اگر اخلاق رفت دیگه زن و مرد نداره، اخلاق باید باشه. به همین جهت میگوید که مخصوصا اونهایی که میخواهی حقشون رو ندید، این حق رو سرد میکنه. یعنی اگر نیت این است که به سمت دختر یتیم میروم که بتوانم حق او را ندهم و بتوانم مهر او را کمتر بدهم و بتوانم کلاه سر خانوادش بگذارم، قرآن هم این جلوشو گرفته. آیا اینا در جامعه ما نیست؟ هست. پس این مقصر قرآن نیست، مقصر این است که اخلاق رخ بربسته. اون چیزی که قرآن آمده ایجاد بکنه وجود نداره، از این جهت اصلا اعتماد در جامعه نیست. یه اون چیزی که برشون واجب شده ما کتب و لحن نه، اون رو میخواید ندید، ما سفارش میکنیم که اون رو بگید. و فرقمون هم همین که روحون نه و رغبت دارید که با آنها ازدواج بکنید. از این رغبت اگر بر اساس تضییع حقوق اون زن یتیم یعنی دختر یتیم هست، این رو باید بدانید که باید حقش رو بدید. قانون رو نمیدونم، پلیس رو، زندان رو، این چیزها میبینید اصلا نمیتواند بشر رو اصلاح بکنه. اینها همه قانون داریم، اینها همه مجازات داریم. شما یادتون میاد از اول انقلاب نمیدونم کمیته ها تشکیل شد، تحذیرات تشکیل شد، شلاق زدن کسبه گران فروش تعطیل شد، احتکار کننده ها زندان شدن، اموالشون مصادره شد، هیچ فرقی نکرد. بشر باید مربا به تربیت الهی و اخلاق الهی بشه. قانون نمیتواند جامعه را اصلاح کنه. میبینید که نمیتونه. قانون کارآمد نیست. قوا کارآمد نیستن. زندان ها کارآمد نیستن. شما این صفحه حوادث روزنامه ها رو نگاه بکنید. دائما یه نگاه بهش میاد. میبینید که تمام کسانی که مرتکب قتل میشوند حداقل دو تا سه بار زندان رفتن. یعنی زندان رو قاتل کرده. در مرحله اول یه دزد معمولی بوده، یک کار اشتباه معمولی کرده، دفعه دوم یه در شدیدتر، دفعه سوم کشته. پس اصلاح بوده. فقط اخلاق نیست. از این جهت قرآن هم به پیامبر میگه ابلاغ کن بگو و از مردم میخواهد که بپذیرن و بدانن که به نفع خودشون هست. بعد از این دختران یتیم میان سر مستضعفین، اونهایی که به ناتوانی کشانده شده هست. چطور؟ کارگر میره کار میکنه حقش رو بشه، معلم درس میده حقش رو بشه. یعنی یه جاهای دیگه این حقوق پایمال میشه، اینا میشن مستضعف. یعنی یه عده دیگری علارغم این که اینها کار میکردن حقوقشون رو خوردن. این از نظر قرآن به این میگن مستضعف، نه به کسی که ضعیف و بیچاره و ناتوان و اینهاست که اون نمیگن، به کسی که به ناتوانی کشانیده شده باشد. خب بعد اینا رو هم بنابراین سفارش رو میکنه ولی مستضعفین من الولدان، از این فرزندان، این بچه ها. و ان تقوموا لیتاما بالقسط، و این که اساسا نسبت به یتیم ها شما اقامه عدل بکنید، قسط رفتار بکنید، حالا چه زن باشه چه مرد، دختر باشه پسر. و آنچه که از خیر شما انجام میدهید خدا نسبت به آن داده است. اینا اساسیات اعتقادات و ایمان دینی است که انسان متوجه باشد که عمل را برای خدا میکند و هر کاری بکنه خدا میکند. این جزء اساس و الا خوب عمل نمی کنه. آیه 129 و 130 مثال یه سر زنها. حالا گفت شما میخواید اینها رو باشون ازدواج بکنید، اول باید حق یتیم و اینها رو مراعات بکنید، بدانید، طمع نکنید، سر این نباشید که بخواید کلا سرشون بگذارید. داره فرهنگ سازی میکنه قرآن. برمی خیلی بکن حالا میخواهید چند تا زن بگیرید؟ ولن تستطیع و ان تعدلوا بین النساء، شما هرگز نمیتوانید که عدالت بین زنان رو برقرار بکنید. این نمیتونید. ولو حرستم، حتی اگر خیلی هم بر انجام این کار حریص باشید، پس چه کار بکنید؟ فلا تمیلوا کل المیل، پس یک دفعه قرار نباشه که زن اولی رو رها کنید و تمام میل خودتون رو به زن دومی متوجه بکنید. این حق نداره. حقوق برابر و مساوی. چه اینو میگه ولو هرستم؟ یعنی از نظر میل قلبی ممکنه اون زن دومی جاش در قلب شما بیشتر باشه یا زن اولی، فرق نمی کنه. بنابراین شما تمام میل خودتون رو به یک زن روانه نسازید. فتذروها کالمعلقه، و اون زن رو رهاش بکنید مثل اینکه اصلا میان آسمان و زمین آویزانه، نه پناهگاهی داره، نه جایی داره، نمیدونه شوهر داره، نمیدونه نداره، نمیدونه خانه داره، نمیدونه نداره، نمیدونه نفقه داره، نمیدونه نداره، هیچی نمیدونه. معلقه اینطوری رها نکنه. پس این چقدر شرایط سخت میشه. و این تصنعو و تتقو و این الله کان غفورا رحیما، پس اگر اسلام بکنید میان آنها را. ببینید، پس یک نقطه ای پیدا شده است که مرد تصمیم گرفت زن دیگری بگیرد. این آیه بعد از آیه 128 که هفته پیش خدمتتون خوندم که اگر به مفاد اشتراکتون باشه راجع به این مسئله بود که اگر که زنی از نشوز شوهرش ترسید و انخافت امرأتون نشوزن من بعلها، اگر از شوهرش ترسید اون وقت چه کار باید بکنه؟ و حکمان من اهلوی، حکمان من اهلها بیان بشنن و صلح و خیر اصلاح بدن. این آیه بعد از اونه ممکنه اصلاح نشه، طلاق هم نده بری یه دنه دیگری بگیره. این بعد از اونه توضیح اونجاست که اگر نقطه اوج اختلاف این شد که نتوانید با هم زندگی بکنید و اون زن هم حاضر نمیشه، میگه من نمیخوام طلاق هم بگیرم، میخوام باشم، میخوام تو همین خونه باشم، نمیتونی بیرونم بکنی، نمیتونی طلاق هم بگیرم، اخلاقشون با هم جور و سازگار نیست، حالا باید چه کار بکنم؟ خب یه راه حلی باید پیدا بشه. حالا این راه حل بازم آخرش میگه و این تصمه و تطبق او، بازم بیه سر اصلاح. زود این راه مفر رو پیدا نکنید برای اینکه نمیتوانید عدالت رو بینشون برقرار بکنید و من هم اجازه نمیدم که تمیل و کل و المعیل اتفاق بیفته، اونم معلقه باشه، اونم اجازه نمیدم. پس به سر صور بازم کوشش بکنید که صور برقرار بشه. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، خدا آمرزنده بخشایند است. و این یتفرقا، حالا اگر صلح نشد و منتهی شد به تفرقه، یغن الله کلا من سعته و کان الله واسعا حکیما، اگر که متفرق شدن خداوند از وسعت خودش اونها رو غنی خواهد ساخت، زیرا جزء صفات خدا واسع بودن و علیم بودن. واسع اسم فاعل یعنی وسعت دهنده، خدا وسعت دهنده است و خدا حکیم است. آیه یک سوره نساء با توصیه هست و در واقع تربیت مردها و زنها هست که اون نهاد خانواده را طوری مستحکم بکنند که اصلا به اینجا کشنده نشه. یا ایوه ناسو تفو ربکم، ای مردم، اینجا اصلا با اهل ایمان هم نیست، این نشون میده که تازه مردم دارن میان که ایمان بیارن. ای مردم بپرهیزید از معصیت پروردگار خود. الذی خلقکم من نفس واحده، اون شما رو از یک نفس آفریده، و خلق منها زوجها، همسرش را هم انداش را هم از جنس خودش آفریده. اینها زوجها برمیگرده به نفس، چون نفس مؤنثه. و بست من هما رجالا کثیرا و نساء، و از این نفس واحده زنان و مردان زیادی را منتشر کرده. یه شعری را من از مثنوی خوندم و گفتم که این شعر نشانگر این است که آدم روی زمین یک دفعه پراکنده شده، یعنی وقتی زمین فراهم شده، آماده شده برای اینکه این موجود روش پدید بیاد، پدید آمده. حالا هر جایی به یک رنگ، یه جا سیاه، یه جا زرد، یه جا سفید، با شکل‌ها و حتی قواره‌های مختلف. بعد یه نفری آمد و گفت این ضد قرآنه، و قرآن میگه از آدم با همه چیز رو خلق کرد. من گفتم که اگر روایت باشد آیا شما میپذیرید؟ گفت بله، این روایت باشه قرآن رو تأیید بکنه میپذیرید. حالا اون روایت اینه که صدوق در کتاب توحید از امام باقر علیه السلام روایت میکنه که اصلا در بیان همین آیه، در بیان این آیه میگوید که خداوند قبل از این که آدم را بیافریند هزارها هزار آدم آفریده است. خب پس این پس زمین ها از این نفس، از این نفس واحده رجالا کثیرا و نساء، این کثیرا مال نساء هم هست، ولی دیگه تکرارش ضرورتی از نظر بلاغت ندارد، به همین جهت قرآن هم تکرار نمی کنه. و تقول الله الذی تساءلون به و بپرهیزید از خدایی که شما همه چیز را از او میخواهید. یعنی هر جای گیر بکنید مسئلت شما و خواست شما از خدا، این خدا این کار بکن، خدای حل کن، خدای شفا بده، خدای. پس اگر اینقدر شما متکی به خدا هستید و این تساءلون هم تساءلون هست، یه پیش رو هست میکنن و از او درخواست میکنید، پس از معصیت او بپرهیزید تا او به شما جواب بده. اینجا نکته مهم در این آیه این است که بلا فاصله بعد از همه اینها که خلقکم من نفس واحده، خلق منها زوجها، پس من هما رجالا کثیرا و نساء، و اتقوا الله، همه اینها و میگوید والارحام، یعنی اتقوا الله و اتقوا الارحام، یعنی مراقب باشید نسبت به ارحام. پس ببینید خیشاوندی، زن میاد جزء رحم، مرد میاد جزء رحم، وقتی اینها با این مسئله خیشاوند شدن و خانواده های زیادی پیرامون اینها خیشاوند شدن و جامعه اسلامی و شخص مؤمن بر حسب این آیه و فرمان الهی باید مراقب باشد، پس اصلا به اون تفرقه و اون جدایی نمیرسد. دیگه اونطوری روی شهوت و میل نمیخواد بره یک زن دیگه هم بگیره، یک زن دیگه هم بگیره، دیگه اونطور نمیشه. پس ببینید نهاد خانواده اینقدر مهم است که بعد از وقت تقوی الله بلا فاصله میبیند والارحام،
نکات مهم آیات کتاب رو باید اینجاها دریافت کرد. جاهای دیگه هم صله رحم رو میگه، ولی اونجا بلا فاصله بعد از پرهیز از معصیت خدا و احکام خویشان. خب حالا اینا رو ما باید واقعا بهش دقت بکنیم، ببینیم چقدر فاصله داریم با این موضوعاتی که قرآن بیان میکنه. ان الله کان علیکم رقیبا، خدا بر شما رقیب است، یعنی مراقب. ببینید پس اون وطق الارحام یعنی نسبت به خویشان مراقب باشید، از اون صفتی که برای خدا آورده نشان میده که هدف مراقبت و مواظبته. میگه خدا هم مراقب شما است، خدا هم مواظب شما است. دنبال همین آیات میاد دوباره سر یتیم ها و آت و یتام ها. من اول آیه 129 و 130 نساء رو خوندم که یتیم ها رو سفارش میکنه، بعد زنان دختران یتیم رو، بعد برگشتم اول سوره نساء و آتو یتاما اموالهم ولا تتبدل الخبیث بالطیب، ما به یتیم رو همونطور که بهتون دادن بهشون برگردیم، خوباشو هم ندارید بداشو بدید یا عوض نکنید، که خوب رو بردارید اگر خوب بوده در اختیار شما گذاشتن، و حالا یه چیز بدی بدید و بگید همین بود. اینا که الحمدلله اصلا در جامعه ما نیست. ولا تاکلوا اموالهم الى اموالكم، و همراه با مال خودتون مال اونها رو نخورید، مخلوط نکنید، جدا باشه. انه کان حوبا کبیرا، این یه گناه بسیار بسیار بزرگی است این کار. و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، تو همون آیه است، و اگر میترسید که نسبت به یتیم ها اعمال عدالت و قسط نکنید، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و ربع، پس اصلا سراغ یتیم ها نرید. اون نشان میدهد که سراغ یتیم رفتن ممکن است یک انگیزه غیر الهی داشته باشد. پس یکی از دلایلی که شما میتوانید ازدواج مجدد بکنید این است که یک دختری بیشوهر مانده باشد و یتیم باشد و در مسئله ازدواج نتوانید او رو شوهر بدید، خودتون برید کسی رو پیدا بکنید، چیزی فراهم بکنید. یک تنگنایی است که مفردی جزی نیست و الا اون بی سرپرست میمونه. خب اینجا یکی از نقاطی است که قرآن مجدد صادر میکنه برای ازدواج مجدد، ولی به عدالت میگه اگر میترسی عدالت رو اجرا نکنه، همون یکی دیگه نه حق نداره. پس میگه ممکنه شما بیایید به زبان اولی چون این دختر بی سرپرسته و یتیم و فلان اینا، حالا بدیدش به من، نه اصلا اینطور نیست. البته ما این کارا نمی کنیم، ما چون خیلی مسلمانیم و اینا اصلا به مخیله بودن این چیزها خطور نمی کنیم. پس سراغ یتیم ها نه، یا بری سراغ زنهای دیگر، اما اونجا گیر می کنیم. چرا؟ چون این قطعه مهر میخواد، بعدا میگه تو چه زن داری من زن داری نمیشم، خودم پدر دارم، خودم مادر دارم، شوهرم میدم، نه اصلا. و اونجا دیگه اتفاق نمیفته، برو این یتیم رو رهاش کن، چون نمیخوای عدالت اجرا بکنه، برو سراغ زنهای دیگه، مثلا یه دختر رو میدم، میگه برو برو رو نفت نمی کنه، برای که ممکنه یه جایی شرایط ایجاد بکنه که باید اتفاق بیفته، ولی میگه حالا برو سر اون زن ها، اونها دخترانی که در واقع یتیم نیستن و ثروت دارن و اومد تو هم از اونها خوشت میاد، ما تا ولکم من النساء، مفهومی مثلا دختر بد میدن. فا این خفتم الا تعدلو فواحدا، همینجا اگر بترسید عدالت را اجرا نکنید، از این تحقق این هم بسیار بسیار از دیدگاه قرآن مشکله. این نیست که هر کسی راه بیفته بگه من میتونم چهار تا زن بگیرم. اصلا این نیست در قرآن. مضافاً بر این که یک مرد حق دارد فقط چهار بار ازدواج کند. اینم دقت بکنید. چهار بار ازدواج کند. پس این که آمدن و ازدواج موقت را از ازدواج دائم جدا کردن و گفتن زن دائم چهار تا، یکی از غلط‌های فاحش و بزرگی است که در فقه اتفاق افتاده. چهار تا ازدواج میتونه بکنه، چه موقت چه دائم، تمام میشه. اینو دقت داشته باشید، صریح قرآن و قابل اثبات و بسیاری از بزرگان در فقه اثبات کرده که آیات ناظر بر چهار ازدواج هست، نه ناظر به اینکه اینا صیغه هستن برو الی غیر نهایه. اینا چهار تا هم پیدا کن، چهار تا هم این که من نمیدونم چه بازار مکاره این وسط درست میشه، چطوری این مسائل میخواین اصلا با انسانیت، با خانواده، با تربیت اولاد، اینا رو چطوری میخواین جور کنید؟ و وقتی هم که عمر دنیا رو نمیشنن اعتراض کنن، بگیم اینا هم میدونن دشمن قرآن هم، ضد قرآن هم، در حالی که ما باید بگیم این قرآن واقعا چطوری مسائل رو بیان میکنن. اما ملکت ایمان و کن همین آیه نمیدونیم فَإِنْ خِفْتُمَ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ، یا اونهایی که ملک یمین شما هستند، یعنی آمدن، حالا در ملک یمین هم صحبت هایی کرد که چگونه بوده، اینها جزء ازدواج ها. ببینید همینجا او ما ملکت ایمان هست، این جزء چهار تا هست. اگر هم با اونها بخواید ازدواج بکنی، اونم جزء چهار تا حساب میشه. ذالک ادنا الله تعولو، این نزدیکترین راه به این است که شما دچار انحراف و کجی و تمایل به سمت زور پیدا نکنید. آلا یعولو یعنی که مایل به ستم و جور شد، تمایل پیدا کرد. و آتون نسا صدقاتهن نحلتن، و حقوق زنها رو بدید گویا که شما هدیه به آنها میدهید. ببینید چه افتخاری به زن میده، بهشون بدید به صورت هدیه، یعنی تمام من هرچه طلب کارن تمام حقوقشون رو به صورت هدیه بهشون بدید. نهلتن یعنی که اصلا نه حق داری من قصد بگیره، نه حق داری بگی من که چنین کردم، من که چنان دادم، من ببینید چطور طبیعه هست. بخونید این قانون خانواده اصلا چطوری میشه که هر چیزی را مرد موظفه حقوق رو مرد باید تعیین بکنه، حالا که میخواد بده منت نباشه، محلتن باشه، یعنی به صورت حدیدیه و چهش بپرشتن. این مقام کمی یه توی قوانین دنیا پیدا آورده. فا این تبن لکم ان شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا. خب اگر اونها از سر چیز خاطر و رضا و خوشنودی یه چیز به شما برگردوندن، اون وقت بدید بخورید، گوارا باد بر شما، اون وقت بدید بخورید. پس این رو مسائلی که در اینجا مطرح شد، حالا اگر باز سوالاتی دارید روی این مسائل مطرح بکنید تا انشاءالله هفته بعد لازم باشه توضیحات بیشتری خدمتتون عرض بکنم. ان اصدق الحديث و ابلغ الموعظه كتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. عرض کنم که آخر کتاب جلد اول خورشید معرفت بخشی داره تحت عنوان سر تعدد زوجات نبی. اونجا اگر مطالعه بکنید یه بحث تاریخی مختصر و خوبی شده و جواب کافی هم اونجا امیدوارم که باشه.